Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Gasim il Mustafa Muhammed. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين والله مصر جباية خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. عرض ما در رابطه با فرمان حکومتی امیرالمؤمنین به مالک ابن حارث نخعی این بود که تمام اون دوران 5 ساله نه تبلور حکومت علوی علیه الصلاه و السلام که در کنار همه مصیبت هایی که به امیرالمؤمنین تحمیل شد اون حضرت یک نظام الگوی جامع رو بر اساس کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم اسلام بازسازی کردن تا آینده بشریت برای رسیدن به سبک زندگی الهی و ایمانی دچار مخمصه و گرفتاری نشه. مردمان عراق و مردمان حجاز در سنه 35 تا 40 که در واقع دورانی است که مردم تحت زمامداری امیرالمؤمنین قرار داشتند یک دوران استثنایی هست، اما نه یک دورانی که منطبق با خواست امام و استاندارد امام باشه. مردم اینقدر لیاقت نشون دادن، اینقدر شایستگی نشون دادن، اما به همون میزانی هم که شایستگی نشون دادن شما میبینید که همین دوران 5 ساله است که مثل اکسیر حیات جانمایی زندگی انسانه. شما اگر این 5 ساله را از تاریخ اسلام بردارید، منهای دوران پیغمبر اکرم، هیچ موضوع قابل دفاعی به عنوان جایگاه زمامداری و فرمان روایی و مدیریت نمیتونید پیدا بکنید. یکی از ساختار سازی های امیرالمؤمنین همین در حوزه سیاست بود که جنس اعجازی کلام حضرت علوی اینه که پیوند زندگی سیاسی و زندگی فرهنگی، زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی و تزکیه و نظام تعلیم و تربیت به قدری در هم دیگه آمیختگی داره که قابل تفکیک نیست. این همون گیریه که باعث میشه جامعه اسلامی فارغ از هدایت امیرالمؤمنین حلاوت زندگی مؤمنان رو درک نمیکنه. و امام فرمود که هادا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین. و امره، امره یعنی چی؟ یعنی تخلف ازش نکو، تبصره بهش اضافه نکو. این سند چشمنداز تا انقراض آدم برای یک نظام دینی و یک زمامداری اسلامی است. نه چیزی کم داره نه به این بیشتر برای زندگی بشر نیازی هست. و اگر انسان از یک افق آمیخته با انصاف به این نظام مدون و این برنامه جامعه نگاه کنه، واقعا هیچ چیزی در زندگی بشر در حوزه مدیریت و زمامداری وجود نداره، مگر اینکه در منشور حکومتی امیر علیه السلام دیده شده باشه. امام فرمود اولین مسئولیتی هم که متوجه تو هست اینه که جبایت خراجها، برید حقوق خدا رو که در قالب حقوق مربوطه به دولت اسلامی هست رو از میان مردم جمع کنید. خب این حرفی که امیر علیه السلام میزنه یه وقت از نگاه نظام‌های استبدادی بی منطقه متحجره. اینها دستشون به طرف مردم دراز نیست، دستشون در جیب مردمه. این اصلا مردم رو صاحب مال نمیشناسن، مردم رو بخش هایی از حیات میدونن که در سایه دولت تعریف میشه. نگاه علی ابن ابی طالب این نیست. امیر علیه السلام میفرماید که دولت تنومند، توانمند، قدرتمند به لحاظ بنیه فکری و برنامه ریزی دولتیه که قدرتش از مردم بگیره، مردم متمکن باشن، در سایه تمکن مردم سرریز درآمدهای مردم به عنوان حقوق الهی در اختیار دولت اسلامی قرار بگیره. برای چی؟ برای اینکه دولت زمینهای استصلاح رو به وجود بیاره. استصلاح یعنی چی؟ یعنی اصلاح امور و به سامان رسوندن مردم توسط خود مردم. ولی وقتی شما در فقط کتاب شریف نهج البلاغه، همین که مرحوم سید رضی، چون نهج البلاغه کتاب امیرالمؤمنین نیست، اشتباه میکنن که بگن نهج البلاغه کتاب علی بن ابی طالبه، نه، نهج البلاغه حاصل تلاش مرحوم سید رضی برای به دست آوردن یک اثر بزرگ بلاغت و فصاحت در ادبیات عربه که نظیر کلام علی پیدا نکرده. خودش هم در مقدمه همین توضیح رو داده. اما اگر همین نهج البلاغه پایه و مبنای رفتار زمامداری قرار بگیره، شما در بند عبارت ها میتونید به راحتی دریافت بکنید که سبک زندگی مطلوب دین با اون چی که در زندگی های ما در حوزه خواص، در حوزه عوام، در اجتماع، در اقتصاد، در سیاست جریان داره چقدر با مبانی دینی متفاوته. خیلی عجیبه که گاهی وقتا عبارت ها جنس افسانه به خودش میگیره. چرا جنس افسانه به خودش میگیره؟ برای اینکه نوع زندگی ها اینقدر با حقایق اسلام فاصله گرفته. آدم خیال میکنه قصه است. مرحوم سید رضی در نامه 25 نهج البلاغه یک رهنمودی از امیرالمومنین داده که اگر بخوایم اسم واقعی روش بذاریم دستورالعمل اجرایی دریافت حقوق دولت از مردمه. امام علیه السلام در همین فرمان کوتاه که شما اگر مدونترین نظام های قانونگذاری دنیا رو چه در دولت ها چه در مجالس قانونگذاری همه آموزه ها و مصوبات اونها رو کنار هم دیگه بگذارید، وقتی در کنار قله هدایت علی ابن ابی طالب قرار میگیره مثل کوه دماوند هست نسبت به این بیزی که اینجا روبروی من هست. بعد سوگمندی چیه؟ جامعه اسلامی این کوه بلند رو نمیبینه اما چشمشو به پایه های این میز میبنده. عیب اینجا به وجود میاد. یک فرازهایی از این دستورالعمل اجرایی رو من عرض میکنم و بعد برگردان میکنم تا به یک نتیجه برسیم که چرا فاصله اون چه که برای یک دولت اسلامی مطلوب هست با اون چی که در متن زندگی مردم میگذاره اینقدر زیاده، اینقدر فراوان. امیر علیه السلام این بیان رو به کسی داره که مأموریت جمع آوری مطالبات رو داره، مثلا ممیز باشه، سرممیز باشه، مأموران رسیدگی کننده باشن، همین کارهایی که امروز نظام مالی و وزارت اقتصاد دارایی و همین مجموعی که داریم همه مال خودمونه، یعنی از بیرون برای ما کسی اینو درستش نکرده، خودمونه، اخویای خودما، برادرزاده های خودما، به همین علت خودکرده رو هم تدبیری نیست مگر اینکه اصلاحش بکنه. امیر علیه السلام میفرماید مأمور وصول زمانی که حرکت میکنه باید شیوه حرکتش این باشه: انطلق علی تقوی الله وحده لا شریک له. عامل جذب و وصول حقوق دولت حرکت رو که میخواد انجام بده باید بر مبنای تقوا باشه. تقوا لطیفترین معناش یعنی درک نظارت الهیه، یعنی بفهمه وقتی حرکت میکنه خدا میبیندش. چه خدایی میبیندش؟ خدایی که یکتاست و در این یکتا بودن چون حوزه نظارت مستقیم داره، چون کسی بهش گزارش نمیکنه، عین عمل رو میبینه. خیلی نکته مهمیه. امام علیه السلام میتونست بفرماید انطلق علی تقوی الله، مرادم حاصل شده بود، یعنی خدا رو شاهد بدون. اما وقتی فرمود وحده لا شریک له، یعنی خدایی که هیچکی بهش گزارش نمیکنه، گزارشی کسی رو نمیخونه. اگر قرار باشه یک چیز رو خدا بخونه، همون رو میخونه که در کشور وجود خودت هست. مراقبت کن. اگر بر پایه تقوا باشه، یعنی عامل وصول مطالبات دولت، مأموریت اول و اصلی جمع آوری حقوق دولت نیست. اول باید خودش متقی باشه و دوم حضورش در متن زندگی مردم به انتشار تقوا بیانجامه. مردم او رو میبینن، تمام ویژگی هایی رو که باید در علی ابن ابی طالب ببینن در او هم ببینن. نمیشه وقتی نگاه میکنن به رهبر جامعه اسلامی سراسر نورانیت، سراسر صفا، سراسر صمیمیت، اعتماد و مودت فی ما بین، سلام میکنن. اما وقتی یه پله پایین تر رو نگاه میکنن دشمن ببینن، این نگاه به قیافش میکنن یاد عذاب الهی بیفتن. این شدنی نیست. لذا وقتی فرمود خدای بی شریک تو رو میبینه، یعنی مراقب این قضیه باش که مردم خشکه در درجه از شرافت قرار دادن که خدای علی اعلی حقوق خودشون رو در مال مردم قرار داده. خیلی باید مردم شریف باشن تا همچی شایستگی پیدا کنن، خیلی باید مقامات بالا داشته باشن که خداوند متعال اونها رو امین مال و دارایی خودش بدونه. چرا؟ چون ما بر اساس آموزه‌های دینی میدونیم اصلا مردم مالک چیزی نیستن، همه عالم ملک و ملک خداست. خود مردم هم مخلوقات پروردگارن، اما حق تعالی اراده کرده، تصمیم گرفته، بر خودش سنت کرده که هم زندگی مردم محترم باشه، هم مال مردم محترم باشه، و هم این مال محترم مردم آنچنان محترم دیده بشه که جایگاه حفظ مال اللهی هم داشته باشه. چقدر این نگاه اگه تصحیح بشه هدایتگره و روشنه. پس اولا معلم تقوا باشه، مروج تقوا باشه، ولا تروعن مسلما. وقتی به طرف مردم رفتی مبادا مردم، کاسب، تاجر، زارع، اینهایی که صاحب مال هستن، مال خدا در اختیارشون هست، نگاه به قیافت میکنن دچار وحشت بشن. اوه اوه اوه، این به او خبر بده، این یکی به اون یکی خبر بده، ته بازار به وسط بازار تا انتهای بازار آقا مراقب باشید شمر اومد. امام علیه السلام میفرماید که مأمور زکات، مأمور جمع‌آوری مالیات، مأمور صدقات و گردآوری حقوق دولت نباید مولد وحشت باشه. چه زمانی مولد وحشت نیست؟ وقتی قانون مانع باشه، جامع باشه، هم درآمدها هم هزینه ها محل ابهام نباشه، یعنی مردم بدونن اگر مالی از زندگیشون بیرون میره مال اللهه، و دوم در اختیار کسانی قرار میگیری که فلا و فی سبیل الله خرجش میکنن. اینجا رغبت درست میشه دیگه، چون میفهمه امانت رو داره اعاده به کسانی میکنه که کارشون، رفتارشون، استفاده از سرمایه های الهی و حقوق الهی به انتشار محبت در زندگی انسان کمک میکنه. لا تروعن مسلما ولا تجتازن علیه کارها، نه بترسونشون، نه بدون اجازه اونها و بدون رضایت اونها وارد مغازشون بشون. خب حالا شما عکس این رو نگاه بکنی که با دوربین مدار بسته فضای اینترنتی 55 نوع قوای نظارتی به طرف میفهمونه که به هیچ چیز اعتماد نیست. خب برای اون مهارت درست میکنی، اون راه دور زدن این رفتارهای شما رو یاد میگیری یاد نمیگیری؟ مگه الان مثلا در کشور خود ما غیر از کارمند و کارگرای بنده خدا بقیه چقدر اهل مالیاتن؟ این برادران بزرگوار مختلص تا حالا چقدر در تمام عمرشون مالیات دادن؟ اصلا مال خدا در مال اینا پنهان نمیشه. چرا؟ چون طهارت نداره. چه کسانی از این نوع رفتار آسیب میبینن؟ بدنه جامعه. چه جامعه‌ای که علی ابن ابی طالب میگه اگر شما برای وصول مطالبات رفتی باید نماد و نشانه محبت حکومت باشی، نه اینکه ازت بترسن. 10-15 نفری نری یه دفعه بگید تا دم در پنجره که رسیدید، دم در رسیدید اونجا یه دفعه عملیاتی برین دفتر پلم کنین، فلان کنین، بهمان کنین. حالا ممکنه که یه کسی هم به من ایراد بگیره بگه آقا خیلی کلا سرمون گذاشتن، خب ما مردم رو کلا بردار بار آوردیم. تغییر در سبک زندگی مردم اگر در جهت منفی درست بکنی، او پیوسته راه فرار از پرداخت حقوق خدا و مردم رو یاد میگیره. ما بهش یاد دادیم، حالا یه بار اینطور کنترلش کردی، بار دوم چی؟ ورزیدگی پیدا میکنه، یه کلک دیگه میزنه. بعدم میفرماید ولا تأخذن منه اکثر من حق الله فی ماله. رفتی اونجا چیزی بیشتر از اون چه که خدای متعال مقرر کرده دریافت نکن. یه نگاه میکنه به آقا، اتاقش لوستش خیلی قشنگه. آقا میشه بفرمایید ماشین چی داری؟ تو انبار چی کار داری؟ فلان داری؟ بهمان داری؟ همه اینا رو میپرسه، بعد به زندگی خودش قیاس میکنه. خب ما 2,570,000 تومان حقوق میگیریم، این رفته توی کارخونه داری که تاش معلوم نیست، 5,000 نفرم داره کار میکنه، یک پدر یادش در بیارن. شما باید حق رو بشناسید. امیر علیه السلام میفرماید شما هیچ حق و اختیاری ندارید مگر حرکت کردن برای اقامه اون حقی که خدا معین کرده. یعنی قدرت دخل و تصرف براش وجود نداره. بعد میفرماید فاذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير ان تخالط ابياتهم. وقتی که حرکت کردی رفتی اونجا به محل مأموریت رسیدی، رو سر صاحبکار آوار نشو. قدیما در اطراف شهر و قرا چشمه های آب بود که معمولا هم اهالی آبادی قرا استفاده میکردن، هم رهگذرها استفاده میکردن، هم به نوعی نماد اطلاع گیری و اطلاع رسانی از قاطبه مردم بود. امر امام اینه یه چهارراهی پیدا بکن که شما قبل از اینکه به حوزه مأموریت بری با وضعیت زندگی مردم آشنا شده باشی، بفهمی چی میکشن، بفهمی چی دارن. اینجا یه نکته لطیفی هم داره و اون اینه که دولت اسلامی باید آدمهای اسلامی خوب رو انتخاب بکنه. وقتی مأموریت میفرستش مستقل بفرسته. اگه یک مأموریت میفرسته برای خریدی کارخونه ای، منتظر نباشه از اون کارخونه سازنده تو فلان کشور دعوت میکنن 15 نفر را میفتن برای خرید 10,000 تومان. بعد میگه خب آقا چرا اینقدر با هم دیگه میریم؟ یا هزینه هاش همه رو اون کارخونه پرداخت میکنه. دیدید دیگه اینا رو دیگه، هیچ هزینه ای ما به بیت المال نداریم. نه، شما هزینه مستقیم به بیت المال ندارید، اما بیگانه رو به گرده بیت المال سوار میکنی. چه مزیتی داری، چه امتیازی داری، چه خاصیتی داری که اون بیاد چند ده میلیون تومان هزینه کنه شما بری اونجا بی امضا قبولت میکنه؟ او امضا تو میخره. یه مطلبش اینه که دولت اسلامی اگر میخواد مأمور بفرسته، آدم مناسب خوب انتخاب بکنه، هزینه هاشم قبول بکنه. چرا؟ چون دولت اسلامی باید دولت متمول باشه، زجه نزنه، نباید بذاره کسی هزینه های کارکنانشو بدن. اگر هزینه های کارکنانشو دادن، این کارکن میشه مستخدم او، کارمند اون میشه، منافع اونو میبینه. امام میفرماید وقتی حرکت کردی نرو خونه هاشو، چون به تو مشغول میشن. وقتی به تو مشغول شدن، چه مثبت چه منفی، از جریان طبیعی زندگیشون دور میشن و محروم میمونن. ثم ممز الیهم بالسکینه والوقار حتی تقوم بینهم. بعد از اینکه محل استقرارت معین شد نشستی و ثبات پیدا کردی طرف اونها برو. اما چطور؟ اول با وقار برو، با آرامش برو. وقار و سکینه، وقار اثر همون سکینه درونی که در جوارح انسان به وجود میاد. یعنی چطور برو؟ شما وقتی این بخش از کلام حضرت علوی رو وصل میکنی به بخش ابتداییش، یعنی یه طوری برو که وقتی از دور مردم نگاهت میکنن آرامش پیدا کنن، سکینه پیدا بکنن. وقتی رفتی اونجا قلب تو به خودت نورانیت بده و عملت به دیگران آرامش بده. با وقار برو یعنی چی؟ یعنی یه جور رفتار نکن که طرف بفهمه باید برای سفره هفت رنگ پهن بکنه. چون اگر به این وادی رفت، این مقدمه فتنه است، این مقدمه تولید مصیبته. لذا دستورالعمل اجرایی امیرالمؤمنین به کارگزار و عامل حکومت برای جذب حقوق دولت اینه که فاخر باش، با شخصیت باش، و بعد از این که با وقار و با شخصیت رسیدی در اجتماعشون قرار گرفتی، بایست فتسلم علیه، سلامشون کن. این سلامشون کن منظور با پنبه سر بریدن نیست. در منطق دین شما اگر به کسی سلام میکنی به او امنیت میدی. وقتی به یکی میگی سلام علیکم، یعنی هیچ خطری از ناحیه من تو رو تهدید نمیکنه. آبروی تو در نزد من محفوظه. مال تو، عرض تو، ناموس تو، آبروی تو در پیش من امان داره. ولا تختج بالتحیت له. تحیه یعنی چی؟ یعنی به او بفهمون که تو آرزومند حیات سعادتمند او هستی، میخوای زنده باشه. این زنده بودن گاهی وقتا به قدرت اقتصادی اوست، به توانمندی مالی اوست، به شرایطیه که تو به عنوان عامل حکومت دینی وظیفه داری برای او فراهم بیاری. و قبل از وصول مالیات و مطالبات دولت باید حیات او، امنیت او و آرامش او رو سیانت کرده باشی. پس عامل و کارگزار حکومت دینی باید این هنر رو داشته باشه که در زمان وصول مطالبات دولت تمام محبت قلبی دولت رو به طرف مقابلش منتقل میکنه. خاطر جمع باشه. در جمعشون که ایستادی و امنیت دادی و سلامت دادی، ثم تقول، بلند شو سر پا، بایست، سلام کو، چاه سلامتی کو، احوال پرسی کن، اعتمادشون رو جلب کن. بعد بگو عباد الله، ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفتو. یعنی چی؟ یعنی خودم هیچی نیستم. من اگر به طرف شما اومدم، شما بندگان خدایید و ولی خدا و خلیفه خدا من رو به طرف شما فرستاده. لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، به منم مأموریت داده که اگر مالی از مال و حقی از حق خدا در زندگی شما هست، این رو دریافت کنم. فحل الله فی اموالکم من حق فتعدوه الی ولیه. خودتون بگید کدومتون مالی از مال خدا در اختیارتون هست که من تحویل بدید و من این مال رو برگردونم و در اختیار ولی خدا قرار بدم. خب اینجا معارفه درست و به اندازه و به دور از تحریف و تعریف انجام شده. طرف نگاه میکنه میبینه هیچ حدی برای خودش قائل نیست، اصلا وجود نداره. امام میگه دیده نباید بشی. چون اگر دیده شده دنبال رضایت تو میگردن، رفتی این حرف رو زدی، اضافه و کمش نکن، 5 تا دفتر زیر بغلت نگذار، همین امر رو ابلاغ کن بدون یک کلمه بالاتر یک کلمه پایینتر. خیلی نکته لطیفیه. امیرالمؤمنین هیچ اختیاری رو برای عامل جمع آوری حقوق دولت قائل نیست ابدا. عباد الله، ارسل الیکم ولی الله و خلیفتو آخذ مال الله، کجا؟ در مال شما. بل می فرماید فإن قال قائل، دقت بفرمایید، فإن قال قائل لا فلا تراجعه. اگر ابلاغ کردی یک کسی گفت هیچ مالی از مال خدا و حقی از حق خدا در اختیار من نیست، نگو آقا من دفتر عمل کرده سال گذشته دیدم اینقدر سود داشتی. همین که خودش گفت در مال خدا در مال من نیست، حق رجوع کردن به او رو نداری، متهمش نکن دیگه، بگو فلانی واقعا نداری، 10 سال حساب کتابات گردش داشته، دفاترت قانونی ثبت شده، چرا دروغ میگی؟ چرا داری حساب سازی میکنی؟ چرا کلو سر ما میگذاری؟ خب این یه قدری ممکنه ذهن انسان رو دوچار اعوجاج کنه. خب اگر همه مردم گفتن فلا، اون موقع تکلیف چیه؟ آیا عامل حکومت باید برگرده؟ اگر عامل حکومت و عامل دولت و جریان عمل کننده به قانون الهی و انسانی عمل بکنه، مخاطب و مؤدیش دروغ نمیگه، لاجرم به سندسازی نمیشه. وقتی وحدت و یگانگی بین مأمور وصول مطالبات دولت و مخاطبان و مؤدیانش وجود داشت، این صداقت همه چیز رو به حرکت در میاره. برای چی؟ تو مبنای کار درسته. اگر گفت حقی به گردن من نیست، قبول کن، اصلا به این رجوع نکن. و این ان عملک مانع امون. و اگر یک کسی اعلام آمادگی کرد بله حقوق الهی بر ذمه ماست، فانطلق معه من غیر ان تخیفه او توعده او تأسفه او ترهقه، اگه اعلام آمادگی کرد تو با آرامش تمام، بدون اینکه او رو مضطرب بکنی، بدون اینکه به او التهاب و وحشتی رو تحمیل کنی یا اینکه او رو گرفتار سختی کنی، قدم به قدم او راه برو. تا گفت بله مالی در اختیار، ها الحمدلله، کجاست؟ ابدا. بیا تو پیرو اویی. یک، آرامش او نباید به هم بخوره. 2، استراب براش نباید به وجود بیاد، وحشت زده نباید بشه. 3، برای اعاده حقوق قانونی و شرعی دولت نباید به سختی بیفته. فخذ ما اعطاک من ذهب او فضه، هرچی هم بهت داد، طلا، نقره، میزانش دست خودشه، اون چی که داد تحویل بگیر. فإن کان له ماشیتون، اما یه وقتی هست بگه من دارای نقدی ندارم اینو اعاده کنم، مال دارم، گوسفندی دارم، شتری دارم، گاوی دارم. فإن کان له ماشیتن او ابلن فلا تدخلها الا بإذنه فإن اکثرها له. اگر گفت احشام، انعام، گاو، گوسفند دارم میخوام به شما تحویل بدم که ببرید تحویل دولت بدید به عنوان حق الله، مراقب باشید که مچگیرانه وارد آغل احشام او نشید، فوری مال خودت نکن. چرا؟ چون اکثریتش مال اوه. حقی که خدا بهش داده احترام بگذار، اگر اجازه بهت داد باهاش برو تو. فاذا آتیتها فلا تدخل علیها دخولا متسلطا علیه، رفت جدا کرد، سهم دولت رو آورد، چارپاها رو به تو تحویل داد. وقتی تحویل گرفتی مثل آدمی که سلطه پیدا کرده و مالکیت پیدا کرده دخالت نکن، نگاهت نگاه ملتمسانه باشه نه مالکانه. ولا عنیفن به ولا تنفرن بهیمتن ولا تفز عنها ولا تسوء عن صاحبها فیها. تا به تحویل داد قیافه مالکانه نگیر. خیلی نکته عجیبیه، امیر علیه السلام میگه حتی با احشامی که به عنوان حق الله به تو تحویل دادن بدرفتاری نکن پیش چشم او. خیلی نکته عجیبی ها. امام میگه گوسفند بهت دادن، جلو چشم صاحبش که این رو به شما تحویل داده دیگه مالش نیست دیگه. شما با گوسفندم مؤدب رفتار کن، نه با صاحب گوسفنده. مؤدب باش. چرا؟ چون او به این گوسفنده تعلق خاطر داره، اما مالش جدا شده، اما از چشم جدا نشده و از دلش هم جدا نشده. شما با دل او راه برو، با دل او هماهنگ باش. یعنی عامل حکومت باید در نهایت محبت و ملاطفت تمام حساسیت ها و تعلقات مالکانه مردم رو باور کنه، احترام بگذاره، قالب های لطیف اخلاقی رو در جریان وصول برای خودش قبول بکنه. چرا؟ چون مردم محترمن. چقدر محترمن؟ اینقدری که خدای متعال حقش رو در مال مردم پنهان کرده. و دوم این که حق الهی خودشو که از اموال بندگان متنعم بیرون میاره خرج کی میکنه؟ مردم کم برخوردار. خود چرا خدا مستقل این کارو نمیکنه؟ برای این که خدمت کردن مردم به مردم باعث جلب رضایت حق تعالی میشه. مردم باید اون چی که از مالشون و زندگیشون هم خارج میشه اثر هدایتی و نرم و گرمی بخشیدن به زندگی دیگران رو درک بکنه. اینجا یه مطلبی رو امام میفرماید اینه که حالا مال آورده، تقسیمم کرده، به تو به عنوان عامل جمع‌آوری زکات و حقوق دولت تحویل داده، تو داری حرکتش میدی، یه دفعه پشیمون میشه. فان استقالک فعقله، تا پشیمون شد تو پشیمونش قبول کن. نه آقا دیگه تموم شد، شما دادی این آب از سر گذشت ابدا. بگه مال مردم بهشون برگردو. اگه دوباره محاسبه خواست بکنی بذار خودش این کار رو انجام بده. هر تقسیمی کرد همون رو تسلیم باش، به اون سبقت نگیر. ولا تأخذن عودن ولا حرمتن ولا مکسورتن ولا محلوستن ولا ذات عوارن. وقتی نگاهت افتاد دیدی حیوان پیر داره، سال خورده داره، دست و پا شکسته داره، بیمار عب داره، گیر بهش نده. او استحقاق محبت تو رو داره، اصلا جلو چشت نیاد، از کنارش عبور کن. که اگر عبور کردی در نظام تربیتی امیرالمومنین این به دست میاد که یعنی برادری که مال خدا در اختیارته و قراره به بندگان خدا تحویل بشه، مال خوب بده به بندگان خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الان چطور میشه به نظر شما اگه ما بخوایم بریم ما حق رو وصول کنیم سوال میکنم جواب نمیخوام. شما خوبه رو میدید؟ تکلیف روشنه. چرا؟ چرا نمیتونیم با بهت نگاه میکنیم؟ این حرف اگه الان یه اسم انگلیسی جلوش میگذاشتن 349 قانون در احترام اون اسم انگلیسی رو فقط توی قانونگذاری تصویب میکردن براش. برای اینکه سبک زندگی همون عیب داره. علی ابن ابی طالب سبک زندگی طراحی کرده. بعد از اون میفرماید اینها رو گرفتی ولا تأمنن علیها الا من تثق بدینه رافقا به مال المسلمین. وقتی اینها رو گرفتی جلو چشم خودش اینها رو به کسی بسپار که در امانتکاری و درستکاری مورد اعتماد قطعی باشه. خیلی مهمه. یعنی امام یه گوسفند بیت المال با دست آدم حسابی بسپار، نه اینکه سرنوشت مردم به دست ارذل اوباش. اگر این اتفاق بیفته بعد اون موقع اثر تربیتی میاد. نکته عجیب اینه ولا توکل بها الا ناصحا شفیقا و امینا حفیظا غیر معنف ولا مجف ولا ملغب ولا متعب. مبادا یه وقت چوپانی انتخاب کنی برای گوسفند و گاوها که خیرخواه و مهربان نباشه. امین و حفیظ نباشه. یه کسی انتخاب کن که به حیوان هم درشت خویی نکنه ابدا. یعنی چی؟ یعنی حیوان رو به زور به حرکت در نیاره، حیوان رو خسته نکنه. در منطق امیرالمؤمنین حتی حق رنجش حیوان برای عامل حکومت وجود نداره. بعد ببین رنجوندن قلب مردم مؤمن کجاست. حالا گیر اینه. بعد میفرماید فاذا اخذها امینک فاعز الی الا یهول بین ناقتا و بین فصیلها. به این آدمی که با این ویژگی ها انتخاب کردی ارزم رو جمع بکنم. امام علیه السلام نمیگه کارگزار، نمیگه مدیر، نمیگه صاحب منصب، میگه چوپون اگه برای گوسفند انتخاب میکنه این ویژگی ها رو باید داشته باشه. برای سرنوشت مردم که دیگه ببین استاندارد امام به کجا میره. بعد میفرماید همچین آدمی هم که انتخاب کردی بهش سفارش کن اگر شطوری دادن که بچه شطوری داشت بین مادر و بچهش فاصله ایجاد نکنه ابدا. و وقتی شیر شطور بیت المال رو میدوشه رعایت بچهش رو بکنه، اینقدر ندوشه که بچه گرسنه بمونه. و در سوار شدن به مرکب و استفاده کردن دچار افراط نشه، رعایت اعتدال رو بکنه. و نکته مهم اینجاست که جلوی چشم بچه شطور مادرش رو مورد ضرب و جر قرار نده. ما باید اینطور زندگی کنیم؟ نمی کنیم. بعد حالا شما قلب و سینه این علی ابن ابی طالب رو باز بکن که وقتی از ناحیه الهی داره دستور میده برای ما مینویسه، ماها رو با اینا محاکمه میکنن، ماها رو با اینا به ترازو میکشن. همه اینا رو ابلاغ کرده، داستان نیست، قصه نیست، اینها ضابطه و قانونگذاری الهیه، اینا مبنای رفتار و حکومتیه. برای بچه ناقه علی اینقدر با لطافت، ببینید علی مدیر کل اداره نیست، خلیفت الله علی عرض الله. درست شد؟ این علی که این رو داره مینویسه یه وقتایی سرشو بالا میکنه ابا عبدالله رو میبینه. زینب رو میبینه، کربلا رو میبینه، خرابه شام رو میبینه. رفتار امت با اهل بیتش رو میبینه، میبینه با خاندان پیغمبر چیکار میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ برای این که سبک زندگی مردم از پایه و محور الهی جا به جا شده. جبایت خراج ها، آقا رفتار کنی، آقا اگر آقا رفتار بکنن، اون موقع قلب هیچ انسانی دچار رنجش نمیشه. مردم از حکومت جز محبت نمیبینن، اصلا به خاطر همون مال اللهی که در مالشون هست، خودشون رو هم حق الله و مال الله میدونن. این نظام تربیتی علیه. وقتی این تربیت باشه، حرکت دادن آزادگان حسینی رو بردن تو مجلس کوفه. خیلی شرایط سختی بود برای زینب. دختر امیرالمومنین آخرین نفری بود که وارد مجلس عبیدالله شد. همه را از اون در مقابل جایگاه عبیدالله آوردن. اما زینب به اتفاق چند نفر از بانوان و مخدراتی که همراهش بودن، از دری که از جلو جایگاه میگذشت عبور داده شد. اومد از مقابل عبیدالله که رد شد، اعتنا بهش نکرد، هیچ محل بهش نگذاشت، یه چادر یه تکون داد. خب چادرم خاکی بود. زینب کربلا دیده، خدا میدونه چند بار زمین نشست، دنبال بچه ها چقدر رو خاکا کشیده شده. ما که اینا رو نمیدونیم. اینا که ما میگیم اینا زبان حال، اینا یه برقیه، اینا یه نشانی دوریه، اینا یه حبابیه، اینا یه حالیه. ما کجا؟ مصیبت زینب کجا؟ خدا ما رو خواسته به دعای امیرالمومنین که مصیبت زینب از دور دست ها به دلمون بشینه. مصیبت اینقدر سنگین بود که خود زینب رو زمین گیر کرد. خیلی کار بزرگیه. هیبت عبیدالله رو شکست. گفت این زن کیه؟ جواب نداد. دوم سوم یکی برگشت گفت هذه زینب بنت علی امیرالمؤمنین. این زینب دختر علیه. تحقیر شد، برای اینکه جبران کنه طعنه زد، گفت صنع خدا رو با برادرت و با اهل بیت برادرت چطور دیدی؟ دیدی خدا خفیفتون کرد، اسیرتون کرد، بچه هاتون یتیم کرد، رو زمین کشیده شدی. دختر امیرالمومنین ایستاد، یبنه طلقا والله ما رأیت الا جمیلا. چی میگی شما؟ حسین حق الله در بین ما بود. خدا با رحمت و محبتش به پیغمبر داده بود و پیغمبرش با سبک زندگی آسمانی یه تربیت درست کرده بود که حسین از همه خلقت بزرگتر باشه. حسین ما که زمین نیفتاد، حسین در آغوش رحمت حق تعالی افتاد. شما اینو ندیدی. زینب او رو تحقیر کرد، اما باور کنید خیلی بهش سخت گذشت، خیلی سخت گذشت. چقدر؟ راه رو کوتاه کنم وقتتون رو نگیرم، زینب وقتی برگشت مدینه دیگه تا دست به دیوار نمیگه راه نمیتونست بره. برای عمه سادات آب می آوردن تا وضو بگیره. عبدالله جعفر هم خیلی مؤدب بود، به خاطر اینکه زینب خجالت نکشه هیچ وقت بهش نزدیک نمی شد و سوال هم نمی کرد مگر از ابی عبدالله. به نظر میاد اینطور من فکر میکنم که میرم میگو زینب جان حسینم چی شد، زینب هم نگاش میکرد بعد اینم فاصله میگرفت، چشمش هم کم فروغ بود، میگه من دیدم در این در ظل آفتاب تو خونه ما یه سایه میاد در کنار دیوار هی میشینه هی بلند میشه هی میشینه هی بلند میشه، خدای تو خونه ما همچین کسی نبود که. میگه یه روز نزدیک شدم رفتم تا بینی من با صورت اون مماس شد، دیدم زینبه. پرسیدم خانم شما دست به دیوار راه میگیری راه میری؟ فرمود عبدالله دست از دلم بردار. هیچ توانی برای حرکت در زانوی زینب. الله اکبر.